خانه انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. قول داده بودیم که یه جلسه اختصاص بدیم به ازدواج در سنین بالاتر و مشکلاتی که جوانان عزیزمون خصوص دخترای خوبمون تو اون سنین باش برخورد میکنن تو بحث ازدواج. خوب این یه بحث بسیار مهمیه و کمترم بهش پرداخته شده. مقدمتاً عرض کنم که جمعیت دختران بالا 30 سال ما که ازدواج نکردند حدود 2 میلیون هست و قبلاً اینکه میانگین سن ازدواج هم رفته بالا، یعنی ما تو شهرهای بزرگ مثل شهر تهران یا حتی بالا شهر تهران میانگین سن ازدواج الان 29 سال تو دخترها، توی شهرهای مثل اصفهان 24 سال خورده یا 25 ساله. این باعث شده که نکته اول این باشه که یه دختر در سن 33 سالگی، 35 سالگی، 36 سالگی امیدش به ازدواج از بین نره. یعنی قبلا اینجور بود که وقتی دخترها دیگه از 30 سال عبور میکردن یه حالت ناامیدی بهشون دست میداد، چون که تو اون سنین کمتر ازدواج رخ میداد. الان جامعه ما اینجور نیست و به فراخور این که میانگین سن ازدواج رفته بالا، از اون طرف هم اینها خودشون را در جایگاهی نمیبینن که بگن دیگه ما ازدواج نمی کنیم، بلکه کاملا انگیزه دارن برای ازدواج و امکان ازدواج رو برای خودشون فراهم میدونن و این فکر درستیه. و اون بخشی از دختران خوبمون که چنین ذهنیتی ندارن اون ذهنیت غلطه. الان شرایط ازدواج به این خاطر برای اون دسته از دخترای ما فراهمه. نکته دومی که در این حالی که شرایط براشون فراهمه نسبت به گذشته، اما طبیعیه که مسئله اونها مسئله یک اتوبانی باشه که شما وقتی که این اتوبان خلوته خیلی راحت رفت و اومد صورت میگیره. تو سنین پایین تر ازدواج خیلی روانتره، برای همین ما تأکید داریم که حتما دختران خوبمون تو سن پایین تر ازدواج کن. سن بالا نه اینکه ازدواج متوقف بشه، اما حرکتش کندتر میشه. یعنی الان وقتی به نمودارها و به آمار مراجعه میکنیم تقریبا 90% 95% دختران ما بالاخره ازدواج میکنن، یعنی اینطور نیست که نکنن. اما تو سنین بالاتر سرعت این ازدواج میاد پایین تر. مثلا یه دختر 20 ساله 19 ساله تا میخواد ازدواج کنه، این ظرف یک سال میتونه ازدواج کنه. اغلب دخترها تو سنین پایین تر خیلی راحت‌تر انتخاب میکنن، خیلی راحت‌تر هم انتخاب میشن. اما وقتی که سن میره بالاتر هم بد انتخاب میکنن و سخت انتخاب میکنن و هم سخت انتخاب میشن. اینه که مسیر به روونی سنین پایین‌تر نیست. پس امید به ازدواج رد نشده، اما روانی ازدواج کم شده. باز مثال همون اتوبانو میزنم، خیابون شلوغه، ترافیک ایجاد شده، ماشین ها با سرعت کمی حرکت میکنن، اما این معناش این نیست که ما به مقصد نرسیم، ما به مقصد میرسیم، حوصله لازم هست. اصل حرف من اینه، اگر حوصله نکردیم و بی حوصلگی انجام دادیم، چه بسا ماشین رو پارک کنیم و رها کنیم مسیر رو، یا یه جای دور برگردون پیدا کنیم و برگردیم بگیم من به مقصد نمیرسم. لذا مسئله دوم برای این دخترها حلم و بردباری و حوصله است که این اتفاق، این دوره سنی انشاءالله به سلامتی بشه انتخابی خوبی رو صورت بدن. مسئله سوم اینه که در این حالی که اینها باید ازدواج را اولویت اول زندگیشون بدونند، یعنی هیچ کاری مهمتر از ازدواج براشون نباشه، در این حال نباید منتظر ازدواج باشن. حالا این دو تا چیزی که با هم جمع شه توضیح میدم خدمتتون. ببینین حالت منتظر بودن خیلی حالت سختیه. شما وقتی که میگن مثلا یه چراغ قرمز طولانیه، میگیم مثلا چرا طولانیه؟ میگن مثلا 5 دقیقه 6 دقیقه پشتش معطل میشن. میگیم خب 5 دقیقه که زمان خیلی طولانی نیست که. میگم ولی برای چراغ قرمز، چون که شما کار دیگه جایی نداری، برنامه دیگه نداری و میخوای به مقصد برسی، این 5 دقیقه توقف اعصاب تو رو خرد میکنه، تو رو بی‌حوصله میکنه، تو رو از روحی خسته میکنه. خب میگیم چیکار کنیم که این اتفاق نیفته؟ میگیم اگر یه همچین چراغ قرمزی تو مسیرت هست و کار هر روزت هست، برای اون 5 دقیقه یه فکری بکن. تو اون 5-6 دقیقه مثلا اگه میخوای اسمسا رو چک کنی، اگه میخوای مثلا یه چیز مطالعه کنی، اینو بذار تو اون 5 دقیقه. اون وقت میبینی چقدر با سرعت اون 5 دقیقه میگذره. اما اگر بخوای همینجور به چراغ نگاه کنی که چی من عبور میکنم، هر کدوم از این ثانیه ها که این داره هی ثانیه میاد عقب میاد عقب، به خصوص وقتی که تازه به ثانیه 5 میرسه، بعد متوقف میشه دیگه، 4 نمیشه دیگه، بیشتر شما را اعصابت مخورد میکنه. اما وقتی که شما اومدی برای این زمان توقف و زمان انتظار چیزی تعریف کردی، البته همه ما میدونیم این چیز هرچی هم مهم باشه، به محصی که چراغ سبز میشه وسط پیامک میزنین کنار حرکت میکنین، متوقف نباید بشین. یعنی الان باید اولین مسئله دون عبور از چارا باشه. اما چون که حالا تو ترافیک گیر کردم و این چراغ قرمز طولانیه، من باید یه تدبیری به خرج بدم که این زمانهایی که ایجاد شده، این گپهای زمانی رو با آرامش طی کنم، و الا اعصابم خرد میشه و الا ناراحت میشم و الا ممکنه تو این اعصاب خرد شدنم تون برم تصادف کنم و خیلی به اتفاقای دیگه برای من بیفته. پس نکته سومی که ما به این دختران خوبمون داریم اینه که حتما برای زندگیشون منهای ازدواج برنامه ریزی داشته باشن. ببینن چه چیزهای آرزوهای زندگیشونه، چه از نظر مطالعات علمی، چه از نظر مسافرتهای خوبی که و سالمی که میتونن داشته باشن، تفریحات سالمی که میتونن داشته باشن، چه رشدشون تو هر زمینه ای، اینها الان غنیمت بشمارن. بالاخره آدم وقتی مسئولیت زندگی رو به عهده میگیره، دیگه این آزادی عملی که الان داره نداره. بگن حالا ممکنه من ازدواجم 1 ماه دیگه باشه، ممکنه تا 5 سال دیگه هم نشه. من نباید 5 سال به در و دیوار خونه نگاه کنم، من نباید این 5 سال انتظار بکشم، این انتظار خیلی کاهنده است. لذا من باید برای هر روز خودم برنامه‌ای داشته باشم و این برنامه ریزی باید به گونه‌ای باشه که من احساس رشد کنم، زندگیم معنا پیدا کنه، زندگیم هدف پیدا کنه. ببینید یه مشکلی که برای این دختر خانم‌ها هست اینه که اغلبشون برنامه ریزی گذشته زندگیشون به این نحو بود که مثلا تو سن 20 سالگی که می‌خواستن ازدواج کنن میگفتن نه ما فعلا نمی‌خوام ازدواج کنم، حالا می‌خوام درس بخونم، می‌خوام لیسانس بگیرم. بعد میگفتن حالا می‌خوام فوق لیسانس بگیرم. بعد میگفتن حالا می‌خوام دکترا بگیرم. بعد دیگه درسشون متوقف شد. بعد گفتن حالا می‌خوام ازدواج کنیم. وقت مثل مراحل قبلی که یکی پس از دیگری میمد و میرفت، این نیست ازدواج رو توی یکی دیگه از مراحل تحت قرار داده، انتظار داره که اینم به همون روتینی چطور بشه اتفاق بیفته. اینه که مشکل داره ایجاد میکنه. بعد احساس میکنه داره از زندگیش عقب میفته. هرچین ازدواج تأخیر پیدا میکنه، کار زندگیش انگار متوقف شده، توی نقطه ایستاده. ما حرفمون چیه؟ ما حرفمون اینه که شما بقیه کارهایی که میخواستی بکنی یا بکن. ازدواج همیشه به عنوان یک اولویت باشه، اما برنامه های زندگیت را متوقف به ازدواج نکن. و این یه خصلت بدیه بعضیامون داریم. بعضیامون تا یه کاری پیش میاد همه کارامون را تعطیل میکنیم تا این کار انجام بشه. مثلا تو بعضی از خانواده ها این مسئله خیلی زیاد دیده میشه. مثلا عروسی بچهشون قرار تابستون انجام بشه. الان هر کاری بهشون میگیم، حالا بذار بچه‌م عروسیشو بکنه. میگیم مثلا نمیخوام بریم مسافرت. حالا بذار بچه‌م عروسیشو بکنه. نمیخوام فلان کارا بکنه. حالا بچه‌ها بذار بچه‌م عروسیشو بکنه. یعنی حالا اینا این خصلت بده، ولی حداقل مشخص است که تا تابستون بچه‌ش عروسی میکنه به قراج میرسه. تو مسئله ازدواج ما نمیدونیم اون کی قرار اتفاق بیفته، نمیدونیم تا تابستان این اتفاق میفته، تا 6 ماه دیگه اتفاق میفته. وقت اگر شما گفتین حالا بذار من ازدواج بکنم تا بعدم بینم میخوام چی کار کنم، وقت هر روزی که به این زمان ازدواجتون اضافه میشه احساس بکنید که تو زندگی در عقب میفتیم. ازان اصل سوم برای این دختر خانم ها اینه که هیچ کاری را متوقف به ازدواج نکنم. کارهای روزمره رو انجام بدیم. من یه مثالی میزنم از یه شخصیتی که خیلی از شما میشناسین، تو جلسه‌مونم دعوتشون کردیم، اومدن اینجا تا دو چند بار، حتی تو این دوره اخیرمون نبوده، تو این 2 سال قبلا میمدن. اشکالی هم نداره من از این شخصیت نام ببرم، جناب آقای حاج آقای لقمانی. حاج آقای لقمانی وقتی ازدواج کردن بچه دار نمی شدن. همزمان با اینشون یکی از اقوام هم ازدواج کرد و بچه دار نشد. بعد این فردی که اقوام ما بود و ازدواج نکرد، 20 سال تمام موضوع زندگیشون این شده بود که چه کار کنیم بچه داشت. یعنی این زن و شوهر همه کاراشون متوقف شده بود، به این شهر برو، به اون شهر برو، به این کشور برو، به اون کشور برو، دارو بگیر، درمان بکن، انواع و اقسام درمان ها رو که بتونن بچه داشت. 20 سال از بهترین ساعت زندگیشون فقط درگیرشون چی بود؟ اینکه ما میتونیم بچه دارشیم یا نه. آخرش هم نشد بچه دارش. حاج آقای لقمانی و خانومشون اینها بچه دار نمیشدن، ولی گیر نکردن به این نقطه. شروع کرد آقای لقمانی به کارهای تبلیغی، کتاب نوشتن، خانومش هم همینجور. و این 20 سال حداقل 20 تا کتاب ایشون نوشت، 20 تا کتاب خانومشون نوشت، کارهای تبلیغی مختلف، کارهای فرهنگی مختلف. بعد از 20 سال خدا به اینها یه فرزندی داد. من به اینشون گفتم ببین 20 سال شما حکمتی داشت که اگر تو این 20 سال شما از اول بچه دار شده بودین، معلوم نبود خیلی از این کارهایی که شما زوج مبلغ انجام دادین میتونستین به این راحتی انجام بدین. بالاخره مسئولیت های بچه بود. اما اگرم شما میخواستین مثل اون شقوم ما 20 سال زندگی رو متوقف کنین، الان میگفتین 20 سال این بچه کار ما رو چیکار کرد؟ عقب انداخت. اما الان داریم میگون 20 سال کار ما رو چیکار کرد؟ جلو انداخت. من همین مثال رو در حتی با دخترهای خوبمون میگم. بله ازدواج باید بکنین، ازدواج اولویته، اما فرض بگیرین که قرار شما در یه زمان ازدواج کنی که یه سری کارهای که بعداً امکان انجامش رو ندارین الان انجام بدین، الان اون کار رو انجام بدین، الان از این شرایط، این اصطلاح زیبایی که خیلی وقتا تو برنامه‌ریزی میگن، میگن تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنین. بله، این تأخیر سن ازدواج الان یه تهدیده برای شما، اما فرصتش چیه؟ فرصتش اینه که از این شرایط استفاده بهینه بکنید. اینم نکته سومی که در ارتباط با این دختره خوب داریم. نکته چهارم، ما باید تو این زمینه سعی کنیم که هر روزی امتیازات خودمون رو افزایش بدیم نسبت به روز قبل. این شکلی خیلی زندگی برای ما معنا پیدا میکنه، قدرت انتخاب ما رو هم میبره بالا. مثال میزنم خدمتت، یه دختری در نظر بگیرین که ازدواجش تأخیر افتاده ولی دیپلم داره. با یه دختری در نظر بگیرین که تو این مدتی که ازدواجش تأخیر افتاده رفته مثلا لیسانس و فوق لیسانسش هم گرفته. از نظر اجتماع اون دختری که الان فوق لیسانسه و 30 سالشه، دکتره و 30 سالشه، کسی به ذهنش نمیاد که این ازدواجش عقب افتاده، چون که هیچ حالت معطلی تو زندگی اون حساب نمیکنه. اما برای اون دختر خیلی این فاصله را زیاد جامعه میدونه. اگر ما بتونیم، فقط هم بحث مدرک علمی نیست، فقط هم بحث این که بتونیم همین که سن عقب داره میفته امتیازات ذاتی، امتیازات اکتسابی خودمون رو بیشتر کنیم، چه تو هنر، چه تو مهارت‌های زندگی، چه تو مسائل علمی، چه تو شناختمون، تو زمینه‌های مختلف. به حمدالله یکی از فرصت‌های خوبی که امروز برای دختران ما هست و جامعه زنان ما هست که تو عرصه‌های مختلف میتونن تو محیط‌های سالم رشد کنن. شاید هیچ دوره‌ای به اندازه این دوره فرصت رشد در محیط‌های سالم برای دختران ما نبوده، نه تو کشور ما نه جای دیگه دنیا. یعنی یا این بوده که آزادی نداشتن، یا این که بوده که امنیت خاطر نداشتن. یعنی آزاد بودن برن جایی چیزی یاد بگیرن، ولی اون امنیت و سنا امنیت اجتماعی براشون نبوده. برای اون قضیه الان یه دوره شده که یه دختر ما میتونه با سلامت و آزادی به خیلی از خواسته های مهارتیش، شغلیش، اشتغالیش، نمیدونم تحصیلاتیش، هنریش برسه. به نظر من باید شما از این فرصت استفاده کنید و امکانات خودتون رو و توانمندی های خودتون رو چکار کنید بالا ببرید. نکته پنجمی که برای این دختران داریم اینه که این دخترها باید اینو در نظر بگیرن که در داستان انتخاب همسر باید تو این مرحله اولویت بندی کنند. ممکنه شما در سن 20 سالگی، 22 سالگی یک سری معیارهایی داشتید برای ازدواج و اون معیارها را تحقق پیدا نکرد. الانم من یقین دارم شما نسبت به اون سن و اون شرایط پشیمانید که چرا معیارهای سنگینی برای خودم تعریف کردم، چرا مثلا سطح توقعاتم بالا بوده و الان قطعا اون معیارهایی که اسمشو باید بذاریم کودکانه یا آرمانی یا ایدئالی که تو ذهنتون ساختین قطعا الان نداری. من نسبت به اون معیارها حرف ندارم، من نسبت به معیارهای اصلی ازدواج حرف دارم، معیارهایی که دیگه اون جنبه ایدئال طلبی توش نیست. همون معیارهای اصلی هم میتونه بینش اولویت بندی بشه، همون معیارها میتونه بعضیاش به نفع بعضی دیگه بره کنار. هرچی معیارهای ما کمتر باشه تو ازدواج، قدرت انتخاب بهتر ما بیشتر میشه. اینو خوب دقت کنین، این فقط اختصاص به دختران نداره، مربوط به پسرام هست، فقط به سنین بالا مربوط است، مربوط به سنین پایین هم هست. قبلا هم تو بحث معیارها اشاره کردیم. وقتی شما معیارهاتون را متعدد تعریف میکنین، چون که این 10 تا معیاری که گفتین تو هیچ کسی با رتبه عالی پیدا نمیکنین، مجبورین برای اینکه هر 10 تا معیار رو داشته باشین رتبه متوسط این 10 تا معیار رو بگیرین. اما اگر این 10 تا معیار رو به 3 معیار تغییر دادین، 2 تا معیار شد 3 تا معیار شد، میتونین تو اون 3 تا معیار به رتبه عالی برسین. یه قاعده عمومیه که هرچی از این طرف تعداد معیارها رو بردین زیاد کردین، کیفیت معیاراتون چی میشه؟ کمتر میشه. خب ما اینو برای دختران سن بالا تاکید میکنیم، میگیم یه سری نکاتی رو در نظر بگیرید که اونها واقعا به خوشبختی شما مرتبطه. راه اولویت بندیش هم اینه دقیقا. ببینین ما دو انتخاب داریم برای این دخترها، یا اینکه کلن قید ازدواج رو بزنند یا اینکه ازدواج کنند. شما تو حذف و اضافه معیارها دقیقا همین عنوان را شاخص تصمیم گیریدون قرار بدین. آیا بهتر من اصلا ازدواج نکنم یا با همسر معتاد ازدواج کنم؟ خب جواب خیلی روشنه، بهتره تو اصلا ازدواج نکنی، پس این میره حذف میشه. آیا بهتره من اصلا ازدواج نکنم یا با همسر پولدار ازدواج کنم؟ خب دیگه این مثل اون یکی راحت نمیگیم که تو اصلا ازدواج نکن، میگیم نه، میشدم آدم اون معیار رو حذف کنه ولی امکان ازدواج رو برای خودش فراهم کنه. به نظر من یه سبک سنگین بکنین بین این قضیه که کدوم یکی از این معیارها انقدر حیاتیه که اگر این معیار رو من به اصطلاح پافشاری میکنم ولو به قیمت این تموم بشه که من اصلا ازدواج نکنم، میارزه. من هیچ وقت آخر عمرم پشیمون نیستم. یعنی زندگی کردن با چنین مردی از تجرد زیستی چیه؟ بدتره. من نمیخوام باشم مثلا با یه مردی که بد اخلاقه، اخلاق تندی داره، اعصاب خردی داره. خب تجرد زیستی اولاز با اینکه آدم با یه همچین فردی ازدواج کنه. اگر با این نگاه من نگاه کنین، دو سه تا معیار بیشتر باقی نمیمونه که اساس معیارهای ماست. یکیش سلامته، یکی اخلاقه، یکی هم همفکریه که ما از نظر اعتقادی به هم بخوریم. به هم بخوریم نه اینکه مثل هم باشیم. نه، خوب دقت کنیم. وقتی ما تقلیل دادیم میبینیم خیلی از چیزایی که الانه به محض میشنویم ردش میکنیم اینا بیجاست. مثلا چی؟ مثلا پشت تلفن میپرسیم مدرک آقا به سر چیه؟ خب میگیم این تأثیری نداره رو خوشبختی شماست. اینا حسبش کنی. میگه من فوق لیسانسم، چطور میتونم با یه پسر دیپلم ازدواج کنم؟ میگیم اون چیزی که برای تو سخته اینه که درکتون به هم نخوره، نه مدرکتون. اون چیزی که برای تو سخته و مشکل ایجاد میکنه اینه که شأن اجتماعیتون به هم نخوره، نه مدرکتون. شما اجازه بده این آقا پسر رو ببین، چه بسا اصلا تو برخورد اول اصلا کسی متوجه نشه این شما مدرکش چی باشه. چرا؟ چون که درکش به تو میخوره، شأن اجتماعیش به تو میخوره. تو به این نگاه کن. و خیلی چیزهای دیگه. آقا این آقا پسر قبلا یه ازدواج داشته، 2 سال هم با همسرش بوده، بعد حالا همسرش فوت شده یا از هم جدا شدن. اینی که قبلا یه فرد ازدواج داشته این به خوشبختی تو ضربه نمیزنه. اینی که دلیل جداییش چیه به خوشبختی تو میتونه ضرر بزنه. یه وقت شما نگاه میکنید به خاطر بد اخلاقی خود پسر، به خاطر خصلت‌های زشت پسر، به خاطر بی‌صبری خود پسر این جدایی صورت گرفته. خب بهتره که شما با چنین پسری ازدواج نکنید. اما صرف این که او یک بار ازدواج کرده بگیم نه من حاضر نیستم با چنین پسر ازدواج کنم، این نمیتونه معیار باشه. اینم یک نکته. نکات دیگه‌ای هم دارم در رابطه با برخورد اطرافیان با این دخترا و این دخترا با اطرافیانشون که اجازه بدین تو مراحل پرسش و پاسخ بهش اشاره کنم. اما بریم سر پسرهایی که سنشون بالاست. دخترها وقتی سنشون میره بالا قدر به اصطلاح امکان انتخاب و امکانات خواستگاری کمتر میشه. توی پسرها اینجور نیست، امکانش کمتر نمیشه، چون که پسر بخواد با دختری ازدواج کنه که سنش پایین تره و تو رده سنی خودش اگه کمتر باشه میاد تو رده سنی پایین تر دنبال میکنه. تو پسرها مسئله حادتری پیش میاد و اونم وسواس در انتخاب. تو سنین بالا 30 سال برای پسرهای ما وسواس فکری ایجاد میشه تو انتخاب. اجازه بدین مسئله پسرها رو من جلسه آینده بازش میکنم تا این بحث ها با هم خلط نشه. ما تو این جلسه این بحث دخترها رو با پرسش و پاسخهایی که مطرح میشه کاملش بکنیم تا بحث نظمش به هم نریزه. انشاءالله این که پسرهای ما تو سن بالا چه مشکلاتی تو انتخابشون هست و مفصل یا جلسه آینده، اگه این جلسه دخترمون بحثشون کامل شد که جلسه بعدا به پسرها اختصاص بدن، اگه نشد برای هفته دیگه یه فکر میکنم که حالا یا بخشش رو به دختر اختصاص و بخشش رو به پسرها، تا انشاءالله این بحث جمع و جور بشه و این مشکلی که الان تو جامعه ما کم نیست انشاءالله حل بشه. من خدمت شما هستم.
بسیار ممنون از جناب دکتر بانچی. عزیزان لطف کنن اگر سوالی دارن روی کاغذهایی که پخش کردن دوستان من، لطف کنین کاغذها رو بگیرید که ما بتونیم سوالا رو بپرسیم. میکروفون سیار هم الان بین جمعیت دوستان من میارم که اگر سوال شفاهی هست انشاءالله مطرح بشه.
یکی دست گرفته شما.
من یک سوال کتبی رو بپرسم. خواهر بزرگواری پرسیدن اخیراً خواستگاری برام اومده که جلسه اول بیرون قرار گذاشتیم، دو طرف مثبت بوده، جلسه دوم اومدن خونه ولی الان مدتیه که زنگ نزدن و من در این مدت دوتا خواستگار داشتم، اونا رو رد کردم چون هنوز تکلیفم با خواستگار مذکور مشخص نبود. سوال کردن که اگر باز خواستگار اومد من رد کنم و فقط منتظر جواب خواستگار قبلی بمونم، یا اگر بعد از مدت طولانی زنگ نزدن چه کار کنم؟ کلن خواستم تکلیفش نم.
حالا من خواهش میکنم که تو موضوع بحث بکن، سوال کنی که بحث هست، ولی چون که سوال مطرح کردن میگم. ببینین همیشه ما گفتیم که پروسه ازدواج دوتا همزمان دنبال نشه، یعنی همزمان دوتا خواستگار رو با هم راه نرین یا دو جا خواستگاری با هم نرین. اما وقتی که از نظر زمانی 3-4 روز گذشت و پسر خانوادشون زنگ نزدن، شما باید فرض رو بر این بزنید که این مورد نمیخواد، درست؟ لذا میتونید خواستگار بعدی چیکار کنین؟ راه بدین و اگر اینها زنگ زدن خیلی با صراحت بگین، بگین که دیر زنگ زده بودین، حالا فعلا مورد دیگه تو دستور کاره، اجازه بدین اگر اون مورد نشد بعدا زنگ بزنین میتونین تشریف بیارین. این تذکرم به آقا پسر رو بدم که و همچنین خانواده های پسر، این که خانواده دختر رو منتظر قرار ندین. حتی اگر مثلا پسر به مادرشون میگن که اجازه بدین من یه 10 روز فکر کنم، همین را مادر زنگ بزنن، تشکر کنن از خانواده دختر، عذر زحمات بخوان و بگن که پسر من حالا 10 روز وقت خواسته که فکر کنه، ما انشاءالله 10 روز دیگه به شما چیکار میکنیم. اما این که آدم نه تماس میگیره نه هیچی، اون برم خانواده دختر نمیدونن بالاخره موضع شما چیه، کار خوبی نیست. دیگه باید بعد از 2-3 روز حتما یه زنگی بزنی، همون روز هم و یا فردا صبحش هم زنگ نزنین که بگن اینقدر خلاصه آششون به صدا چقدر آششون تونده، نه مثلا امروز رفتین خواستگاری فردا از تماس بگیرین، یا شب مثلا زنگ بزنین که دفعه بعد کی بیایم و نظرتون چیه و اینا، نه
بزن حداقل یه 24 ساعتی بگذره و بعد این تماس صورت بگیره.
خیلی ممنون. سوال شفاهی رو
با سلام خدمت دکتر و حضور محترم. سوال من در این هست، مخصوصا برای بچهای مذهبی جایگاه اعتقاد کجا قرار رو میدین؟
جایگاه چی؟
عقایدشون.
یعنی
شما فرمودین که ستم ملاک سلامت
گفتم دیگه،
اخلاق و فکر.
فکر همون اعتقاده دیگه، گفتم هم فکری یا هم اعتقادی.
خب ببخشید، این برای بچه مذهبی مخصوصا خانواده هر سنی باشن یه موزل تقیم
میشه. سوال خوبیه. ببینید تا تو صحبتم خیلی با سرعت گفتم، گفتم هم فکری و هم اعتقادی، بعدم تاکید کردم که این به معنای این که مثل هم باشید نیست. اینو خوب دقت کن. مثلا یه خانم مذهبیه، یه سری به صدا جنبه هایی رو تو مذهب داره، به قول معروف خیلی بچه حزب اللهیه، مثلا نمیدونم هیئت میره، نمیدونم دیگه شهدا میره، نماز جمعه میره، تظاهرات میره. آیا حتما باید اون آقایی که با اینشون ازدواج میکنه دم همین جور باشه؟ میگیم نه، لزوما نباید مثل شما باشه. و یکی از علتهایی که گاهی ازدواج دخترای متدینمون عقب میفته همینه، دنبال یه پسری میگردن که مثلا با هم برن راهپیمایی، با هم برن نماز. ببینین این شأن شوهر شما نیست. اون چیزی که شما از همسر انتظار دارید و باید تقلیل بدید. ولی من نمیگم با یه فرد بی نماز ازدواج کنی، نمیگم با یه فرد بی قید ازدواج کنی، نه، باید با کسی ازدواج کنی که اهل رعایت واجبات اولیه باشه، لقمه حلال بیاره تو منزل. اما این که شما تأکید داشته باشین، پسرش هم همین جورا، پسر خیلی مذهبیه، دنبال یه دختری میگرده که سلایق مذهبیش مثل او باشه، این کار غلطه. یعنی ممکنه اون دختر سلایقش مثل شما نباشه، ولی دختر لا مذهبی هم نیست. لذا تو این زمینه ها سعی کنین که خیلی سختگیری نکنین. سختگیری و خط قرمزتون، حالا این تو مذهب، تو علم هم همین جوره، تو بقیه جنبه هم همین جوره، ما یه حد اقل هایی داریم که وقتی شما مثلا مذهبی هستی یا علمی هستی یا هنری هستی یا هرچی، اون حد اقل ها رو اون یکی باید داشته باشه، اما لازم نیست مثل شما باشه. اون حد اقل هم یعنی جوری نباشه که او روحیش و خصلتش در تعارض با شما باشه، لازم نیست در تطابق با شما باشه. خوب دقت کن تو این مسئله ها، دقت کنین تعارضی نداشته باشه. این از همون مواردی که میتونین کتابیه، یعنی شما از تطابق به عدم تعارض کوتاه اومدید، نه اینکه کلن معیار دونا حذف کرده باشین. دقت کردین؟ تعارضی بین اون و شماش. تو بحث مدرک علمی هم منظورم همین بود. یه وقت شما به دنبال تطابق مدرک هستید، ما میگیم این کار غلطه، ولی یه وقت یه دختری که تحصیلات عالیه داره و خیلی فهمیده است با یه پسر ازدواج کنه که او خیلی اصلا تو باغ مسائل نیست، واقعا هرچی این دوتا رو میبینه تا با هم حرف میزنن تا صحبت میکنن، میگه بابا اینا چقدر از نظر فکری با هم دیگه چیه؟ متفاوتن، متعارضن، متضادن. خب طبیعیه که اینا نمیتونن با هم دیگه به آرامش برسن. ولی لزوماً این نیست که حالا اگر این پسر مدرک تحصیلش پایین تر از شما باشه حتما با شما متعارض باشه. نه، متعارض نیست. بفهم.
من یه تذکری بدم، دوستان به من گفتن که حتما در موضوع سوالات مطرح بشه. حالا ما سعی میکنیم سوالاتی که حول موضوع هست رو بپرسیم. دو تا سوال تو این حوزه مطرح شده آقای دکتر، که دختر خانم سنشون رفته بالا، خواستگار اومده و شرطهایی گذاشته که دختر خانم باید تغییر بدن خودشون رو، مثلا پوشششون رو عوض کنن یا مثلا شغلشون رو کنار بذارن، یه تغییری توی زندگیشون بدن تا در واقع خواستگار قبول بکنه. کلن در این مورد باید چه کار کنن دختر خانم؟
باز همین جوره. باید ببینن که آیا اون چیزی که اون خواستگار خواسته در حد تعارض یا در حد تفاوت سلیقه است. ببینیم مثلا در حد اشتغال بگم، یه وقت خواستگار میگه که من نمیخوام خانومم اشتغال کامل داشته باشه، یه وقت میگه من نمیخوام خانومم از خونه بره بیرون، میخوام کامل شما تو خونه باشی، هیچ جایی نری. حالا شما یه دختری هستی که تا حالا یه دختر فعالی بودی، اصلا تو خونه بند نمیشدی. خب طبیعیه اگر بخوای با یه مرد ازدواج کنی که نگاهش به زنیه که او باید شبانه تو خونه باشه، هیچ جایی نره، شما دو روز سه روز که از زندگی مشترکتون میگذره، اصلا خودت روحیه داغون میشه، اصلا افسرده میشی. خب این قسمت رو نباید قبول کنی. اما اگر ایشون بگه نه من نمیخوام شما شغل دائم داشته باشی، خواستی کاری هم انجام بدی، باید مثلا 3-4 ساعت بیشتر نباشه، 2-3 ساعت بیشتر، دست خودت باشه مدیریت زمانش، تو ساعتهایی که ما با هم هستیم نباشه. این به نظر چیز متعارضی نیست، چیزی نیست که حالا ما دخترمون تکیه کنه که نه من شغلم رو دوست دارم، میخوام حتما. میدونی چقدر من اذیت شدم تا تونستم مثلا از بین چقدر آدم با من قرارداد بستن، با من استخدام بستن، حالا من رها کنم چی میشن؟ من میگم اینها مهم نیست، زندگی شما مهمتر از اشتغال شماست. اشتغال وظیفه زن نیست، حق زن بوده نه وظیفش. بعدم این نکته رو به دخترای خوبمون بگم، بنده به شدت موافق هستم که به خصوص دخترانی که سنشون بالاست حتما یه کار بیرونی چیه داشته باشن. این جزء مواردیه که به اصطلاح باعث میشه که اینها احساس معطل بودن بهشون دست نده، احساس سرباری بهشون دست نده. اما اینو بدونین وقتی آدم ازدواج میکنه، خیلی از چیزایی که در دوران مجردی براش جذابیت داشته تحت شعاع ازدواجش قرار میگیره. یعنی فردی که ازدواج میکنه، محبتش به دوستانش، محبتش به پدر و مادرش، به فامیلش، به شغلش، به درسش، به اون شدت و حدتی که در دوران مجردیه نخواهد بود. یعنی علاقه به زندگی مشترکش یک دفعه یک جنبه کانونی پیدا میکنه. نمیگم نسبت بقیه چیزا بی علاقه میشه با، ولی علاقه های دیگه رو تحت و شعای خودش قرار میده. لذا این عرقی که الان نسبت به شغل و کار تمام وقتتون داری، اون موقع اصلا نخواهید داشت، بی خود به خاطر این قضیه به هم نزن. ولی گفتم خدمتتون، اونم مثل سال قبلی حد داره. تا میان با من مشورت میکنن، من اگر ببینم اون آقا کسیه که اصلا نگاهش به زن اینه که زن به هیچ وجه نباید تو محیط های اجتماعی هیچ گونه کاری بکنه، من تایید نمی کنم این ازدواج، چون میدم این وقت دختر یه دختری بوده فعال، به اون آقا پسرم میگم برو یه دختری که تو این رنج نیست تا باش ازدواج کن، نه دختری که مثلا یه عمر اصلا با مسائل اجتماعی اینقدر عجین شده، حالا بهش بگو که دیگه نمیخوام تو اجتماع باشه. خب این خیلی چیز مثبتی نیست.
بسیار متشکر. سوال شفایی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
میبخشید آقای دکتر، من خودم معرف ازدواج هستم، بعد این افرادی که مثلا خانم ها یا با خواهر ها یا مادر ها یا آقا پسر ها که زنگ میزنن، تفاوت سنی خیلی زیادی ها میخوام، به خصوص اینا که اوایل دهه 60 مثلا 59 60 میگه یه دختر 68 69 67 به من معرفی کن. اینا یه جوری حالا شما به جا بندازین، چون یه سری دخترایی هستن 64 63 خیلی هم تعدادشون زیاده و براشون عملا خواستگار نیست. این یکی فکر می که خط فکری و سیاسی افراد هم آیا تأثیر داره تو انتخابشون؟
حالا اجازه بدین دوتا سوالات جدا جدا بحث کنیم که ذهن ها برمان. ببینین تو بحث سن دقت کنین، قبلا ما اشاره کردیم ما یه سن عقلی داریم، یه سن شناسنامه ای داریم و یه سن ظاهری که حالا بهش میگن سن پوستی یا سن فیزیولوژیک. درست همون چیزی که تا تو زبان عوام میگن مثلا این دختر 30 سالشه، ولی تا میبینیش 23 سال میزنه، 24 سال میزنه. آقا پسرای ما توجه کنن، اونی که مهمه برای دختر سن ظاهریشه، یعنی سن ظاهری دختر ملاک ازدواجه، نه سنش. این فقط حرف من نیستم، ما حلقه های بحثی داریم تهران
با خیلی از روانشناسای معروف کشور این بحث رو با هم میکنیم و همه هم عقیده هند تو این قضیه. دکتر افروز یه کتابی هم تو این زمینه نوشته خاص سن ازدواج، اونجا با صراحت این مسئله را مطرح میکنه که سن ظاهری دختر مهمه نه سن شناسنامه دختر. من همینجا میخوام یه نکته دیگه برای دخترانمون بگم که تو صحبت اولیم دیدم طولانی شد نگفتم، دو سه تا نکته مون که تو خلال بحث میگم. یکیش همینه، دخترانی که سنشون بالا میره باید مواظب باشن سن ظاهریشون بالا نره. چه کار کنیم سن ظاهریمون بالا نره؟ چه کار کنیم جوانی و نشاطمون به اصطلاح به پژمردگی تبدیل نشه؟ چند تا اصل باید رعایت کنیم. یکی فشار کاری زیاد به ما نیاد، فشار عصبی زیاد به ما وارد نشه. نوع تغذیه ما، نوع ورزش، خیلی از این تغذیه هایی که الان ما داریم خب تغذیه های سالمی نیست، برای همه اون تراوت از ما میگیره. ورزش منظم برای این دخترها، حتی بعد از ازدواج یکی از دستورالعملی که من به اینجور دخترها میدم اینه که شما باید طول سن جوانیتون طولانی تر از یه فرد عادی باشه. مثلا اگر بقیه تو 40 سالگی، 43 سالگی، 45 سالگی، 47 سالگی مثلا به سمت پیری حرکت میکنن، شما باید تا 55 سالگی اون نشاط جوانیتون چی باشه؟ حفظ بشه. و این شرطش اینه که شما از نظر فشار کاری، فشار کاری زیادی بهتون نیاد. کار یه حدش نشاط آوره، تنبلی سستی آوره، تنبلی باعث میشه که ما فرتوت بشیم. اما از یه حدی که کار میگذره به جای اینکه نشاط آور باشه خستگی آور میشه. لذا اینی که گفتم این دختر نباید تو خونه بمونن، باید یه کاری رو انجام دن، یه فعالیتی داشته باشن، یه هدفمند باشه زندگیشون، اینا نشاط آوره. اما اگر اون فعالیت و اون کار خواست تمام وقتشون رو بگیره، خواست استرس براشون ایجاد کنه، همین باعث بشه که اون شادابشون از دست بده. لذا این مسئله سن رو من خواهش میکنم به سن ظاهری افراد نگاه کنیم. نمونه های زیادی داریم. اولا تو کشور ما الان بیشترین ازدواجایی که داره رخ میده، چون ثبت احوال تفاوت‌های سنی ازدواج رو منتشر میکنه به صورت آمار، همین الان میتونید شما به سایت ثبت احوال مراجعه کنید که مثلا ازدواج‌های 9 ماهه اول امسال یا ازدواج‌های سال 95 آمارش رو کامل به شما میده. ببینید بیشترین ازدواجی که رخ داده ازدواج همسالانه، یعنی کسانی که سنشون مثلا دختر 30 ساله با پسر 30 ساله، دختر 25 ساله با پسر 25 ساله، اینا بیشترین ازدواج رو تو کشور ما داشتن نسبت به کسی که مثلا دختر 4 سال کوچکتر باشه، 5 سال کوچکتر باشه، 1 سال کوچکتر باشه یا بزرگتر باشه. بیشترین آمار ما مال ازدواج همسالانه. بعد از ازدواج همسالان بیشترین آمار ما برای تفاوت سنی 3 ساله. بعدش متناوب هی این طرف و اون طرف میشه، یعنی تفاوت سنی 2 سال، تا حدی که بعد به رتبه پنجم که میرسیم یا ششم ازدواج دخترانه که 1 سال از پسر بزرگتره. یعنی ما خود جامعه مون هم پذیرفته و سلیقه جوان هم رفته به سمتی که فاصله سنی ازدواج چی باشه؟ کمتر باشه، یا حتی پسرانی با دختران بالاتر از خودشون ازدواج کنن. ولی شرطش همینه که دارم میگم، تو سنین بالا شرطش نیست که سن ظاهری دختر کوچکتر باشه، تو سنین پایین شرطش اینه که سن عقلی پسر بالاتر باشه. این رو خوب دقت کنیم. این از بحث سن که مطرح کردن باید بهش توجه کنیم. جالب اینه که بازم من تو این جلسه گفتم همین جوری که تفاوت سنی ها رو ازدواجشون منتشر میکنن، ثبت احوال بین تو سایتش ببینی، طلاق ها رو منتشر میکنن. منتاش برای این که ببینیم کدوم این از این ازدواج ها طلاق بیشتری داشته یا کمتری داشته، باید آمار ازدواج رو تقسیم بر آمار چی بکنی؟ طلاقش کنی، یعنی اون منحنی رو تقسیم کنی. این کار رو ثبت احوال متاسفانه نمی کنه.
برای همین یه پیام اشتباهی به مردم منتقل میشه، فکر میکنن بیشترین طلاق های ما مال ازدواج های همسال بوده. خب طبیعیه وقتی که تعداد ازدواج همسال بیشتر باشه باید تعداد طلاقش هم چی باشه؟ بیشتر. مثل اینکه ما اغلب بچه هامون به اصطلاح دیپلم به بالا، یا دیپلمن یا به بالا. ما جمعیت کشورمون جوانمون اقلیتشون زیر دیپلمن، درسته؟ اکثریت چیان؟ بعد ثبت احوال اعلام میکنه که آقا بیشترین طلاق ما مال کسانیه که دیپلم دارن به بالا. وقت بعد مردم چه نتیجه گیری میکنن؟ میگن انگار تحصیل کرده بیشتر طلاق میگیرن. میگیم نه اینجور نیست، چون جمعیت تحصیل کرده ما بیشتره طلاقشون هم چیه؟ بیشتر. اگر میخواین دقیق تر بفهمین باید آمار ازدواجش رو تقسیم بر آمار طلاق کنیم. تا این کار رو میکنیم میبینیم موفق ترین ازدواج ازدواج همسالانه. یعنی تا تعداد ازدواجشون تقسیم بر تعداد طلاق میکنیم میبینیم ازدواج همسالان و ازدواجی که فاصله سنی کمتره به مراتب موفق تر از ازدواجایی که فاصله سنی چیه؟ بیشتر. یعنی دقیقا این آمار کل کشور نمونه برداری نیست، تمام کشور رو من دارم باید میگم. یعنی موفقیت ازدواج هایی که دختر یک سال بزرگتر از پسره از ازدواج هایی که دختر 4 سال کوچکتر از پسره چیه؟ بیشتر بود. این طبق آمار دقیق. یعنی دختر 1 سال بیشتر بوده همه اون فکر میکنیم ای خیلی بده این ازدواج، اما اگه 4 سال کوچکتر باشه میگیم چیه؟ خیلی خوبه. جالب اینه که تا به آمار مراجعه میکنیم میبینیم اونا موفقیتشون بیشتر بوده. پس بدونین فاصله سنی ازدواج هرچی کمتر باشه بهتره. این چیزی که آمار به ما نشون میده و این چیزی که به طور قدیمی تو ذهنای هم دانشگاهی‌های ما هم حوزه‌ای ما که حتما باید 4-5 سال یا 3-4 سال بین دختر و پسر فاصله سن میشه، این مربوط میشه به تعلیم و تربیت گذشته ما. ما چون که الان دختر و پسرمون توی محیط تربیتی دارن رشد پیدا میکنن، یه جور دارن رشد پیدا میکنن، لذا ازدواج همسالان چی بوده؟ موفق تر. این در تو بخش اول صحبتشون. بخش دوم صحبتشون اختلاف سیاسی، باز برمیگردید به همون نقطه‌ای که گفتم. ببینین اختلاف سیاسی به تعارض شما رو میکشوند یا نمیکشوند. ببینین شما ممکنه به آقای الف رای داده باشین تو انتخابات، برادرتون خواهرتون به آقای ب رای داده باشه، خیلی راحتین با هم دیگه تو خانواده، فصل انتخابات هم یخت شور و هیجان دارین، تو میگی الف باید باشه، اون میگه ب، بعدم تموم میشه. هیچ لطمه‌ای به خواهر و برادری بودن و داییتون و عمودون و این اختلافات به رابطه خانوادگیتون لطمه نزد. اما یه وقت شما تو مسائل سیاسی اینقدر غلیظین که از وقت فهمیدین داییتون مثلا به آقای ب رای داده، دیگه رابطه شما با داییتون چی شده؟ قطع شده. خب پس معلومه شما سیاست برای شما جزء عناصر اصلی زندگی شماست، جوری که اگه طرف از نظر سیاسی با شما تخالفی داشته باشه شما نمیتونی باش کنار بیاین. خب اینجا موضوعیت پیدا میکنه. دقت کردین؟ پس نگاه کنین آیا اون اختلاف سیاسی دون در حد تعارض زندگی و فکر هست یا نیست. الان تو مقالاتی که خارجی‌ها دارن می‌نویسن این مسئله پیش اومده که مثلا دو قطبی جمهوری‌خواها و دموکرات‌ها تو زمان قضیه ترامپ و کلینتون انقدر رفته بود بالا این دو قطبی که زندگی مردم رو چیکار کرده بود؟ تحت شعاع قرار داده بود و اینا احساس نگرانی کردن برای جامعه آمریکا که دیگه الان مثلا اگر یه دموکراتی بیاد خواستگاری یه جمهوری‌خواهی این دختر به اون نمیده. این اتفاق تو جامعه ما یه دو بار اومد رخ بده. اینی که رهبر انقلاب تاکید میکنن نباید جامعه دو قطبی باشه. دو قطبی یعنی این، یعنی ما اینقدر یک مسئله سیاسی بینمون پررنگ بشه که به روابط خانوادگیمون به روابط دوستانمون چی بشه؟ لطفاً شما دوتا دوستین، یه اون با هم دوستین، از انتخابات پارسال تا حالا یه رابطتون چی شده؟ به هم. این خیلی بده.
مسائل سیاسی نباید تو، چون مثل مسائل ورزشی، آیا مثلا اگر یه پرسپولیسی با یه استقلالی بیاد خواستگاری دختر بهش نمیدن؟ نه، تو خانواده شور و هیجان دارین، میگین، میخندین، شوره، هیجانه، این به زندگی ما نتمه ندارید. مثلا شما بگون چون که مثلا بابای من مثلا طرفدار پرسپولیسه، مثلا من رابطه من باش قطع میکنم چون من استقلالی هست. جریانات سیاسی و انتخابات، اینم که به کدوم نماینده رأی داد، کدوم به کی، به چه حزبی رأی داد، اینا باید در حد این باشه، نباید بیاد تو مسئله. البته گاهی مسائل سیاسی از سیاست عبور میکنه، میاد تو حوزه چی؟ اعتقادات. و این خیلی بده، این من اسمشو میذارم ابتذال اعتقادی که تو جامعه ما گاهی رخ میده، که سیاستمدارا برای اینکه یه رأی کسب کنن یه دفعه پاشنو تو اعتقادات این ور اون ور میذارن، میخواد یه دایره رأی جمع کنه، یه دفعه یه حرف ضد اعتقادی میزنه تا یه دایره رأی چکار کنه؟ جمع. بله، یه وقت شما با یه کسی میگه من اختلاف سیاسی ندارم، اختلاف چی دارم؟ اعتقادی دارم. من میگم خب اون یه جنبه دیگه پیدا میکنه. اما دقت داشته باش، توی انتخابات ها همه آدم ها که به یکی رأی میدن به معنای این که از نظر اعتقادی با هم فاصله گرفتن نیست. یعنی مثلا تو همون انتخابات سال 88 شدم بعد من خیلی مراجعه داشتم که مثلا میگفتن اون فلانی به موسوی رأی داده، حالا مورد خواستگاری من، حالا من بهش مثلا بله بگم یا نه؟ گفتم خب ازش بپرس الان بعد از اون قضایا نظرش رأی موسوی چیه؟ یه وقت تو انتخابات رأی داده، یه وقت بعدم چیزای دیگر هم دنبال داره میکنه، درست؟ ببینین، پس یه وقت اختلاف صرفا اختلاف سیاسیه، یه وقت تبدیل میشه به یه اختلاف اجتماعی، به یه اختلاف اعتقادی. یعنی یه وقت مثلا توی انتخابات شورای شهر مردم دو طبقه بشن، طبقه بالا شهری ها، طبقه پایین شهری ها، نمیدونم طبقه فلان، طبقه فلان، دیگه پس مسئله دیگه مسئله سیاسی نیست، تبدیل شده به یه مسئله اجتماعی. یعنی در واقع این تفاوت خبر از تفاوت فرهنگی بین من و تو میده، خبر از تفاوت اجتماعی بین من و تو میده، خبر از تفاوت اعتقادی بین من و تو میده. اونا دیگه پس اسمش رو نمیذاریم تفاوت سیاسی. و من معتقدم نباید بحثای سیاسی به این مرزها کشیده بشه، این خیلی غلطه تو جامعه. هر کسی هم میکشونه کار غلطی میکنه. یعنی مردم ما یه مردمن، یه ملتن، نباید بینشون شکاف چکار کنی؟ نه شکاف طبقاتی، نه شکاف قومیتی، نه شکاف سیاسی، اینا شکافای درستی نیست. لذا تا وقتی که علاقه مندیشون به شخصیت‌های سیاسی فقط در حوزه سیاسته، لطمه به ازدواج نمیزنه، مگر اینکه تو یه کسی باشی که تو سیاست خیلی پر رنگ باشی، پر تنش باشی. چرا به ازدواج تو چی میشه؟ لطمه میزن.
بسیار ممنون، انشاءالله سوال شفاییم در ادامه داریم، چند سوال کتبی هم مطرح کنیم. پرسیدن که در مورد مدرک تحصیلی، اگر آقا پسر مدرک تحصیلی پایین تر از دختر داشته باشه در آینده مشکلی پیش بیاد؟
توضیح دادم دقیقا
سوالشون. ادامه بده. بله، اگر اجازه بده که دختر خانمم تحصیلاتش ادامه بده و بعد از ازدواج اجازه نده، یعنی حرفشو نقض کنه.
این یه نکته جدیدیه که اشاره کرد. ببینید، در تو مدرک که اشاره کردم شما به درک و شأن اجتماعی هم دیگه نگاه میکنه. دختر خانم ممکنه بگه من دلواپس این نیستم، من دلواپس اینم که من دلم میخواد درسمو ادامه بدم و میترسم اگر با چنین پسری ازدواج کنم او یا خانوادش مانع ادامه تحصیل من بشن. اینجا جوابش اینه، این بستگی داره در درجه نخست به نوع برخورد دختر تو خانواده. یه وقت دختر وقتی وارد خانواده شوهر میشه به خاطر مدرک بالا بودنش زیر بار شوهر نمیره، از موضع بالا با شوهر صحبت میکنه، فخر فروشی میکنه. طبیعی این قضیه اینه که اطرافیان و خود شوهر به سمت میبرن که خب این حالا که مدرکش فوق لیسانس اینجوره، اینقدر خلاصه از دماغ فیل افتاده، اینقدر داره منت سر موزه، اینقدر از موزه بالا هست، وای به وقتی که بخواد تازه خانم دکترا هم بگیره چی میشه.
اگر شما رفتارتون یک متوازانه باشه، دو فخر فروشی نداشته باشی، نه خودتون نه خانوادتون، هی تو جلسه مهبرون مثلا میخوان مهر رو مشخص کنن، دختر ما فوق لیسانسه، حالا ممکن است اون عروستون لیسانس بوده باشه، فرق داره، باید مهر ما رو بیشتر بگین. خب این جمله پیام داره برای طرف مقابل که از حالا میخواد این مدرک تو سر بقیه زده بشه، درست؟ پس فخر فروشی نداشته باشیم، متواضع باشیم. سوم، درس ما مانع زندگی ما نباشه. این آقا پسر میاد تو خونه میاد جزوه شما پهنه، درست؟ خب این اصلا کاری نداره که مدرکش پایین تر باشه، اگه مدرکش بالاتر از شما باشه این حال حوصله این که هی جزوه ببینه نیست. یعنی این خوب شد اینا من بگم، تو قسمت های دو قبلیش هم همینجور، فرض بگیم آقا پسر مدرک علمیش هم به شما بخوره، بالاتر از شما باشه، ولی شما داری با مدرک به خانواده شوهر فخر فروشی میکنی، به خواهر شوهر و به عروسا فخر فروشی میکنی، درست؟ برای خودت یه حساب ویژه‌ای. بنده فوق لیسانس هم سفره جمع نمیکنه، حالا تو مهمونی نشستین همه دارن دخترها کار میکنن، رفتن سر ظرفشویی ظرف میشنن کمک میکنن تو مهمونی، شما اون بالا نشسته چه خبره؟ من مدرکم فوق لیسانسه، شما دیپلمه ها باید مثلا سفره رو جمع کنید، درست؟ خب وقتی یه همچین برخوردی رو ببینن طبیعیه که میگن آقا جون این اصلا ظرفیت نداره، این نگذار به درس بالاتر بخونه، و اتفاقا کار درستی هم میکنه اون پسر، بیاد با منم مشورت کنه و بدونم این دختر اینجوره، میگم اگه بخوای زندگی بیشتر از این متلاطم نشه این نباید درسش بیشتر باشه، چون که از خودش ظرفیت نداره. یه پس یه بخشش برمیگرده به خود عمل کرده دختر و اطرافیان دختر، یه بخشش برمیگرده به نوع نگاه پسر به تحصیلات دختر. ببینید من اینو تاکید میکنم، پسر دیپلمه باشه دختر فوق لیسانس باشه طور نیست، به شرطی که این پسر علاقه داشته باشه به رشد علمی همسرش. اما اگر این پسر علت درس نخوندنش اینه که اصلا علم قبول نداره، کار علمی قبول نداره، برای علم حسابی باز نکرده، یه وقت دوست داشته به خاطر مشکلات زندگی نتونسته، این اتفاقا چون که خودش دوست داره علم و نتونسته، از خداشه که خانومش یا بچه هاش از نظر علمی چی بشن؟ همه همین جورند، مادرها هم همین جورند، مثلا مادری که به اصطلاح تا لیسانس یا تا دیپلم رفته نتونسته بده ادامه بده، این حالا که نتونسته دلش میخواد تو فرزندانش بیاده کنه، فرزندانش این مسئله رو تهیه کنه. لذا به این دقت داشته باشین که این پسر نسبت به درس خوندن شما علاقه مند هست یا نیست، برایش جاذبه دارد یا نداره. اگه جاذبه داشته باشه، رفتار شما رفتار درستی باشه، این مشکل ایجاد نمیشه.
بسیار ممنون. سوال شفایی داریم یا نه؟ سوالی پرسیدن که دخترانی که خب سنشون رفته بالا اما تحصیلاتشون در حد فرض بفرمایید لیسانس، خب شما فرمودید که شاید موقعیتی بوده برای ادامه تحصیل، میگن ممکنه این ادامه تحصیل موقعیت‌های بیشتری رو از دست بدن،
سوال خوبی
فرمودن که خواهش میکنم از خانواده‌های پسر بخواید که از یک دختر با سن بالا توقع همه چیز رو نداشته باشن و صد تا مدرک گلدوزی و منجقدوزی هنر نیست، هنر مهارت همسرداری است.
ببینیم اولا اینم بگم، خوب نکته یا گفتن، اون چیزی که گفتم که دخترای خوبمون رشدشون رو معطل بر ازدواج نگذارن، ولی یه قیدی داشت، خودم همیشه باید ازدواج اولویت اولشون باشه. خب اگر ازدواج اولویت اولتونه، تا مثلا میخوان ادامه تحصیل بدین، فرض بگیریم مثلا شما یه فرصتی پیش میاد که شما برید غرب کشور یا شرق کشور ادامه تحصیل بدین، خب وقتی که شما از شهر خودتون دور شدین، به همین اندازه امکان ازدواج برای شما چی میشه؟ کم رنگ میشه دیگه، شرایطش خیلی کم میشه برات. خب این کار درستی نیست. نه، انتخابهایی که کارهایی که شما انجام میدین تو این مدت، کارهایی نباید باشه که قدرت انتخاب شدن شما رو بیاره پایین، یعنی شما رو از جاده ازدواج نباید منحرف کنه، نباید توی جاده بره که
دیگه زمینه انتخاب تو دوم کمتر باشه. این نکته اول تو سوالش. نکته دوم اشاره کردم. ببینین دخترای خوب و همچنین پسرای خوب، دانشگاه تو کشور ما و محیطای دانشگاهی بیش از اندازه خودش داره خودش رو نشون میده. من به عنوان یه آدم دانشگاهی دارم این حرف رو میزنم. تو خود مغرب زمین و اروپا که دانشگاه متولد تولدش تو غربه، دانشگاه چنین جایگاهی که تو کشور ما داره نداره. اینی که من فکر کنم من چند تا لیسانس دارم و چند تا فوق لیسانس دارم و چند تا دکترا دارم، این خیلی مهمه. این تو ما شرقی ها داره مهم میشه، تو خود غربی ها مهم نیست. لذا به جای این که من دغدغه هی مدارک دانشگاهی داشته باشم، باید دغدغه اینو داشته باشم چه پسرمون چه دخترم. یعنی این آقا پسرهایی که اینجا نشستن سه تا فوق لیسانس هم داشته باشی هیچ جا بهت کار نمیدن. ازت میپرسن چه کاری بلدی، هی برو مثلا بگو من شاگرد اول دانشگاهم بودم، گفت باش چه کاری بلدی انجام بدی. یعنی ما توی همین اصفهان خودمون، من خانمی سراغ داشتم که دکترای روانشناسی از خارج از کشور گرفته بود و بیکار بود، یه مراجعه هم بهش مشاوره نمی‌کرد، نمی‌رفت، چون اصلا نمیتونست با مردم ارتباط برقرار. همزمان یه آقای سراغ داشتم لیسانس داشت، وقت سرخاروندن تو مشاوره نداشت. درست؟ به مدرک شما که از کدوم دانشگاه گرفتین، داشت اگه چندم بودین، دا معدلتون چی بوده و چند تا مقاله داشتین، دا اینا نگاه نمی کنن. شما تا میای تو بازار کار، تا میای تو جامعه، به کارایی تو نگاه میکنن، نه به این که خودمونم همین جوریم. شما الان من ازتون سوال میکنم، میخواین خونه دونو بسازیم، میخوان یه معمار بگیرین، یه مهندس بگیرین بیاد خونه دونا بسازه. آیا طرف بیاد بگید من مثلا مهندسی عمرانه ما از دانشگاه شریف گرفتم، بورسیه خارج کشور بودم، اینا شما رو قانع میکنه؟ یا اینکه چهار تا ساختمان نشون ندون بده بگه این خونه رو من ساختم، ببین ببینین توش، ببینین خوب ساخته نه ساخته چه شکلیه، کدوم یکی از اینا معیار انتخاب شما میشه که خونه دون تحویلش بدین بگین خونه رو برای من بساز؟ شما به تجربهش نگاه میکنین، به کاراییش نگاه میکنین، نه به واحدایی که پاس کرده. من بهترین استادا رو تو دانشگاه داشتم، من شاگرد اول دانشگاه رو باش. تو همه چیز همینجور، شما میخواین معلم خصوصی برای بچه تون بگیرین، میرین یه معلم مجربی که چهار جا تدریس کرده باشه و موفق باشه میگیرین، یا اینکه یه کسی که مثلا بیاد آقا جون من رتبه المپیاد دارم، داشته باش رتبه المپیاد، من تو المپیاد ریاضی رتبه 3 آوردم، آورده باش، من میخوام به بچه‌م درس بدی، ببینم تو میتونی به بچه‌م درس بدی یا نمیتونی. درست؟ لذا من خواهش میکنم هم از پسرایمون هم از دخترای خوبمون، این فاصله‌ای که گفتم خودتون رو تقویت کنین، عمدتاً نظرم رو مهارت هاست. یعنی مهارت هایی که فردا که شما میخواین کدبانی یک خانه باشین، شما چقدر این توانایی رو داشتین. و اتفاقا یکی از دلایل انتخاب شدن شما همینه. یعنی توی محیط مثلا مهمونی زنونه هست، نمیدونم توی جلسه هست، یه هنری از شما میبینه که اون هنر برای زندگی خیلی مهمه، یه مهارتی از شما میبینه، اون برایشون خیلی مهمتر از اینه که شما چند تا مدرک و مدرکای علمی دون اضافه کرد.
بسیار ممنون. سوالی که
اون یه جمله هم که گفته بودن دابی داشت که به خوب شوهر داری بستگی داره، نه به آشپزی یا نه به فنون خانه داری. بله درست میگین، اما خوب شوهر داری که شما قبلا شوهر نکردین که کسی ببینه، که مدرک خوب شوهر داری هم کسی به کسی نمیده، اون نصیحه است. درست؟ از روی این چیزا علائمشو میفهمن که اون چقدر مهارت‌های زندگیش قویه. دقت کردین؟ یعنی از من میپرسی بین یه مدرکی که مثلا طرف رتبه اول المپیاد داشته باشه یا تو نمیدونم مسابقات رباتیک رتبه آورده باشه، آیا این بیشتر نشون میده این شوهر داره خوبه، یا این که مثلا فلان دوره مهارت‌های زندگی طی کرده باشه؟ من به مهارت‌ها بیشتر نمره میدم، چون اون به زندگی چیه بیشتر مربوطه، اون بیشتر خبر میده که این میتونه شوهرداری خوبی داشته باشه یا نه.
بسیار متشکرم. آقای دکتر، یه سوالی که مطرح شده، دوباره مطرح شده، با توجه به اینکه بعضی از خانواده ها متاسفانه اجازه ورود خواستگار برای دخترانی که خواهر بزرگتر دارند را نمیدهند، دختر خود به خود سنش بالا می رود، چه باید؟
بله، اینم اشتباه بزرگیه که تو خانواده های ما رخ داده. ما یکی از دلایل دخترای سن بالامون که ازدواج نکردن اینه، یعنی مثلا دو سه تا دختر بودن پشت سر هم، خواهر بزرگتر به هر دلیلی یا سختگیر بوده یا می‌خواد درس بخونه یا هر چی، این مثلا سنش رسیده به 35 سال هنوز ازدواج نکرده، حالا بالاخره ازدواج کرد یا نکرد، دیگه اصلا ول کرد ازدواج ها، حالا نازه نوبت دختر دوم شده. حالا دختر دوم چند سالشه؟ 33 سالش. این اصلا اجازه بشتن، این کار غلطه. لذا من معتقدم، ببینید اصلا قرآن عنایتی داره الگوهایی که به ما نشون میده. وقتی که حضرت شعیب به موسی میگه از این دو دختر من هر کدوم خواستی پیشنهاد بده، بعدن تو تفسیر میخونیم، تو روایات میخونیم که موسی صفورا رو انتخاب کرد، دختر کوچیکه را. شعیب نگفت نباید خواهر بزرگش اول ازدواج کنه. واقعا نگذاریم این قضیه را، این لطمه بزرگیه. مثلا من خیلی از خانواده ها رو سراغ دارم، دلیلش همینه که دخترهای بعدی پاسوز دختر بزرگ. حالا یه اتفاق بدتری که میفته اینه که اون دختر بزرگم احساس میکنه خواهرش دارن پاسوز میشن، زود تن میده به ازدواج، به یه ازدواج غلطی تن میده. تا میگیم چرا میخوایی تن بدیم، یه میخوام خواهران پاسوز من نشه. آه اصلا این فکر رو بذارین کنار، یعنی اینم بهترین راه کنار گذاشتنش خود خواهر بزرگترا، یعنی خود خواهر بزرگترا باید به اینا سیف پاوایسن و به خانواده بگن، بگم من یه معیارایی دارم، خواهرم یه معیارای دیگه داره، من یه شرایطی دارم، خواهرم یه شرایط دیگه داره، ازدواج ما رو به همدیگه موکول نکنین، افکار پوسیده رو بذاریم کنار. بخش زیادی از مشکلات ازدواج کنا تو جامعه ماست به خاطر افکار پوسیده‌ایه که نه قرآن گفته، نه روایات گفته، نه عقل بشری گفته، نه تجربه بشری گفته، فقط یه سری باورهای موهومیه که ما داریم که تا خواهر بزرگتر هست خواهر کوچکتر ازدواج کنه، تا برادر بزرگتر هست برادر کوچکتر ازدواج نکنه، و این هیچ وجاهتی نداره. هر کس حق انتخاب داره، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داره. چه کار کنیم که این قضیه را بیفته؟ خواهر بزرگترا باید پا بزنن جلو، پا وایسن تو خونه، بگن اگر میخوان من درست انتخاب کنم، من نباید استرس خواهرمو داشته باشم که حالا خواهرم پشت سر منه، بزنین خواهرم ازدواج کنن هر خواستگاری داره. ما نمونایی داریم که دختری خواستگاری داشته، به شدت هم به هم علاقه مندن، حتی رابطه هم با هم پیدا کردن، هنوز که هنوز از خانواده میگن تا خواهر بزرگتر ازدواج نکنه. خب این دختر اصلا زمینه لغزش داره پیدا میکنه، ممکنه به گناه بیفته به خاطر این کار شما، این کار غلطی داره میکنه. بعد اون پسر دیگه نمیتونه بیش از این منتظر شه، ممکنه بری با یکی دیگه ازدواج کنه، این دخترم دل بسته به این پسر و چه ضربه روحی رخ میده. منتاش اینا چند تا کار باید کرد. یک، اولا خواهر بزرگتر پا بذاره جلو. دو، بگن خیلی خوب ما عقد بکنین شما فعلا که محرم هم باشین، تا ایشالله خواهر بزرگتره چکار کنه ازدواج کنه. حالا به بهونه این که حالا فعلا اینا بخوان یه صیغه بخونن عقد هم باشن، گام به گام برین جلوی، حالا فعلا ایشالله تا اینا عقدن، اونم نمونهاش زیادی هم بوده این اتفاق افتاده، تا اونا عقد بودن اونا عقد کردن، بعد عروسی خواهر بزرگتره زودتر از عروسی خواهر کوچکتره شده. ولی اگر تو اطرافیان دونم هست، برین با اون دختر بزرگه صحبت کنین و بگین تو خودت باید مادرت و خواهرت رو متقاعد کنی، ننین به مثلا دختر کوچیک حرف بزنین تازه نمک به زخمش بپاشین، به دختر بزرگه زنگ تماس بگیرین، صحبت کنین و بهش بگین، بگین که تو خودت برای اینکه استرس در انتخاب نداشته باشی بذار بیا. بفرم.
ببخشید، پسر دختر عقد میکنن، دو سال عقدن، این درسته؟ این صحیح؟
نه، عقد طولانی خوب نیست مگر مواردی. مثلا چه موردی؟ دختر پسر جفتشون دانشجوان، درگیر درسن، جفتشون الانه آمادگی ازدواج ندارن، سرشون مشغول درس، این طوری نیست.
من خیلی وقتا به این بچهای پزشکی این پیشنهاد رو میدم، میگم چه کاری که تو 6 سال تا 7 سال درست طول کشه، اون یکم 7 سال درسش طول میکشه، خب چه اشکالی داره که ازدواج هم کرده باشه، عقد هم کرده باشه، ولی حالا نمیخواد توی خانه مشترک، اگه واقعا درستتون بدون اجازه نمیده. تو این شرایط طوری نیست، اما اگر یکیشون دیگه شرایطش آماده باشه، اون یکی بخواد منتظر اون باشه، این خیلی بده، خیلی مشکل ایجاد کنه و دوران عقد طولانی میتونه خطرناک هم باشه و حتی به جدایی هم منجر بشه. لذا خیلی توصیه به طولانی شدن عقد نمی کنیم، مگر شرایط استثنایی که هر دوتا دل مشغله هایی داشته باشن و الان دو نفری شرایطش رو نداشته باشن.
ببخشید، خب این بازم اشکال ایجاد میکنه. چرا وقتی که آمادگی و از لحاظ شرایط میتونن ازدواج انجام بدن، چه لزومی داره که عقد کنن؟ دوست حالا به هر شکلی که از شما میفرمایید که مثلا درس و فلان، وقتی درسشون تمام شد این کار انجام بده.
خب مشکلش اینه که الان از روحی و عاطفی به هم نیاز دارن و اگر شما الان عقد نکردین و اینا از روحی و عاطفی درگیر نشدن، خیلی زمینه لغزش براشون فراهم میشه. حالا برای بعضیا مهم نیست این لغزش ها، یعنی طور نیست با هم باشین مهم نیست، ولی تو فرهنگ ما مهمه. فردا این دختر میخواد ازدواج کنه، این پسر میخواد ازدواج کنه، اگه کسی بدونیم مثلا دو سه سال تو دانشگاه با یه پسر دیگه بوده، این دختر دیگه کسی به این راحتی حاضر نیست باشه ازدواج کنه.
خب خیلی ممنون، سوالات خیلی زیاده آقای دکتر.
یه نکته دیگه بگم حالا که این بحث پیش اومد، من مراجعاتی دارم از دختر و پسرهایی که سنشون بالاست، دو سه سال هم هست، با هم ارتباط عاطفی شدید دارن، درست، ولی یه سری مانعهایی تو ازدواجشون هست. ببینید توی همچین شرایطی که اینها چند سال از نظر عاطفی درگیر هستند و دیگه مثلا پسر میاده میگه که من اینقدر که مادر این دختر رو دوست دارم، مادر خودم رو دوست ندارم، یعنی اینقدر باشونم، میرم میام، بعد مثلا میرن پیش یه روانشناسی، پیش یه مشاوری، این مشاور میگه مثلا شما به خاطر فلان تفاوت ممکنه دچار مشکل بشین. ببینین اینا رو برای کسایی نمیگن که با هم نبودند، هنوز با هم دیگه درگیر نبودند. شما که چند ساله با هم درگیرین، رفت آمد دارین، روابط عاطفیتون اینقدر نزدیک شده و خانوادگیتون، خیلی از این موارد دیگه برای شما موضوعیت نداره. اینم به طور خاص بگم که البته اینا رو باید مراجعه مستقیم شرایط رو بسنجه. نه خودم گاهی که با این کیس رو به رو میشم، خیلی نوع مشاورم متفاوت میشه، یعنی خیلی از ملاحظاتی که برای دو نفری که با هم هیچ ارتباطی ندارن و صرفا الان بخواد همدیگه را خواستگار کنن من به خرج میدم، برای اینجور آدم ها این ملاحظات رو به خرج نمیدم، چون اینا تجربه ارتباطشون خیلی دیگه، ما نباید تخمین بزنیم، اینا دیگه به اصطلاح تجربه ارتباطشون خیلی با هم عجین شده و نمیخواندم آلوده بشن، احساس گناه میکنن از این ارتباط. بفهم درسته، ولی ببینین دو تا بحث داریم. من یه بار دیگه هم تو این جلسه اینو اشاره کردم، مشاور خوب مشاوری نیست که تشخیصش صرفا تشخیص خوب از بد باشه. گوش کردیم، ما گاهی بین خوب و خوبتر رو باید تشخیص بدیم، بین بد و بدتر رو تشخیص بدیم. من الان میبینم این دوتا به شدت از نظر عاطفی با هم چیه؟ درگیرن، روابط خانوادگی پیدا کردن، میرن میان، درست؟ بله، اگر روز اولی که میخواستن خواستگاری از هم کنن و ارتباط رو شروع کنن به من مراجعه میکردن، من میگفتم به خاطر این چند تا تفاوتی که بین شما دوتا هست این ازدواج خوب نیست، به این سر موردهای دیگه. ولی این مالی وقتی بود که اینها با همدیگه درگیر نشده بودن. الان تا من به شما میگم این ازدواج خوب نیست، معناش این نیست که بین با کسی دیگه ازدواج کنی، معناش نیست که ارتباط رو همینجور چکار کنی؟ ادامه بدید. یعنی شما دوتا همه جور با هم باشین بدون که ازدواج کرده باشین. خب این به مراتب براشون بدتره. یعنی حتی من اگر به عنوان یه مشاور تشخیص هم اینه که اینها ممکنه بعدن تو ازدواج استکاکایی براشون پیش بیاد، بنده این ازدواج رو توصیه میکنم، چون که میدونم این روندی که دارن الان اتفاقی که میفته اینه که اینها نمیتونن از هم دل بکنن، از اون طرف اون چنان با هم عجین شدن که نمیتوانندن با کس دیگه ازدواج کنن. یعنی توی رابطه قرار گرفتن، نیمه رابطه است، نیمه ازدواجه. این نیمه ازدواج خیلی بده، خیلی بدتر از اینکه طرف مجرد باشد یا متعهد باشه. بعضی ها میگن چه اشکالی داره، بذارین با هم باشن، بذارین کیف همدیگه رو بکنن، اما ازدواج نکنن. من میگم این ممکنه تو فرهنگ های دیگه تعریف شده باشه، اما این دختری که اینقدر عیانه که همه میدونن که با این پسر هست، خب فردا یه ازدواج با این پسر نکنه، به هر دلیلی به هم بخوره، بعدن که حاضر با این دختر ازدواج کنه؟ هر جای میره میگن اینشون چندین سال با یه پسری بوده، با هم میرفتن میمدن، خونه های هم بودن، درست؟ این خیلی مارکش برای این دختر بدتر از اینه که بگن مثلا ازدواج ناموفقی داشته. لذا من اینم تو حاشیه خدمت رو عرض کنم که کسانی که با هم رابطه های عاطفی عمیق دارند، ما چاره جز ازدواجشون نداریم، بزنید با هم ازدواج کنن، ولا اینکه این ازدواج بد باشه، ولی بدترش این ازدواج نکردن است، چون تمام اون لطمات ازدواج رو میزنه بهشون، یه سری لطمه های اضافه تری هم میزنه بهشون.
بسیار متشکرم. آقای دکتر اشاره کوتاهی فرمودید در خصوص آقایانی که ازدواجشون به تأخیر افتاده و دچار وسواس میشن. در مورد خانم هم دو تا مورد سوال پرسیدن که دچار افسردگی میشن، خانم هایی که بله. ازدواجشون به تأخیر افتاده، این هم اگه
بله. یکی از چیزایی که گفتم که حتما این دخترها باید برای خودشون برنامه‌ای داشته باشن، زندگیشون هدفمند بشه، همینه. دختری که برای خودش زندگیش معنا پیدا کرد، معنا و هدف بچه ها اینه که مثلا من بگم من تا 2 سال دیگه میخوام به فلان نقطه برسم، یعنی صبح که چشاشو باز میکنه، من این چیزا رو حالا دارم با نسبت به دخترها میگم، به پسرها هم کاملا مرتبط میشه. این چون نیست که من تو بحث امروز پسر رو گذاشتم کنارا، منتاش مخاطب رو تیز کردم، ولی به پسرها میخوره. ببینید آدمی که صبح اول وقت که چشاشو باز میکنه معنا نده زندگیش که من میخوام چیکار کنم، درست؟ این یک حالت لشی، تنبلی و کم کم افسردگی تو زندگیش حاکم میشه. ما باید هدفمند باشه زندگیمون، مشخص کنیم من تا سال دیگه به کجا میخوام برسم. منتاش اون نقطه یه هدفه نباید گره بخوره به ازدواجتون، چون ازدواج دست شما نیست. یه نقطه یه هدفی تعریف کنیم برای خودتون، اون نقطه یه هدفم من متمرکزم روش، مگر اینکه بخوام ازدواج کنم. اگه ازدواج کردم اون نقطه هدف تعریفش عوض میشه. پس اگه این کارو بکنید اون افسردگی ایجاد. اما یکی دیگه از دلایل افسردگی اینه که تو صحبت اولم نکردم که اینجا بگم، اطرافیان برخوردشون با این دختر رو باید خیلی دقیق باشه. ببینیم یکی از مشکلاتی که این دختر رو دارن اینه که توقعات بی جای اطرافیان ازشون دارن. میگن تو که مسئولیت خانوادگی نداری، تو که مسئولیت زندگی نداری، مثلا خواهرشون، برادرشون، بچه ها را، نوه های خانواده میریزن سر اینا، درست؟ تو که آره کاری نداری. خب اینا ناراحت هم که چرا مثلا خلوت منو به هم میزنن، چرا برنامه منو، چرا فکر میکنن من برنامه ای ندارم. یه نگاه نگاه اطرافیان به اونها تو این زمینه، یه نگاه نگاه خودشونه به اطرافیان، باید این دو تا نگاه متفاوت باشه. یعنی نگاهی که باید دختر داشته باشه اطرافیان دارن، نگاهی که باید اطرافیان داشته باشن دختر داره. دختری که مجرد مونده باید بگید خیلی خوب، من باید از این فرصت مجردیم استفاده بکنم، کمک کار دیگران باشم. همین این باعث میشه تجربه به زندگی میشه. من وقتی که با بچه خواهرم، بچه برادرم سر و کله میزنم، بچه‌ها رو نگهداری میکنم، هواشون رو دادم، باشون گرم میگیرم، این باعث شده که من فردا که ازدواج کردم حال و حوصله بچه داری داشته باشم، تمنه بچه داری داشته باشم، یه کمکی دارم به اطرافیانم میکنم. همین کمک کردن، دیگر دوستی، خیرخواهی نسبت به دیگران، خودش میشه یه امتیاز برای شما. یعنی وقتی یه نفر، یه کسی از بیرون نگاه میکنه که چقدر شما تو دایره خودخواهی خودتون نیستین، به فکر مردم هستین، به فکر چیز هستین، این خودش باعث میشه که یه امتیاز به امتیازات شما اضافه بشه که این دختر خودخواه نیست، این دختر دلش برای دیگران میتپه، دلش میخواد یه کمکی به دیگران بکنه. این نگاه رو باید شما داشته باشه، اما اطرافیان نباید این نگاه رو داشته باشن. یعنی اطرافیان نباید هی بار بزن رو سر این دختر. بعد این دختر باید به عشق خودش، به میل خودش کمک کنه، نه اینکه ما هی هلش بدیم به کمک کردن. اینا یک نوع به اصطلاح تحقیر شدن احساس میکنه. همیشه بدونین تو روایات داره که اخدم اخاک فاینستخدمک فلا. خوب قاعده رو دقت کن چقدر قشنگه. خدمت دوستان ادا بکن، اما اگه اونا خواستن تو رو به خدمت بگیرن، نه. یه وقت من نگاه میکنم طرف داره از من سوء استفاده میکنه، این بده، اما یه وقت خودم با طیب خاطر دلم میخواد به دیگران چیکار کنم، کمک کنم، این خیلی خوبه. لذا سعی کنین خودتون پیش قدم به کمک باشین تا احساس سوء استفاده بدون دست نده. احساس نکنین دیگران از من کار خواستن، من خودم نخواستم. این یه نکته ایه که برای این دخترها پیش. نکته دومی که برای این دخترها پیش میاد، این دخترها، خوب طرف مثلا 30 سالش، میخواد این ور بره اون ور بره، برای خودش احساس رشادت میکنه، خودش رو دیگه بچه نمیدونه. اما از اون طرف خانواده نگرانشن. ببین شما دختر 20 ساله که بودین، اگه دیر میمدین خونه، خب خانواده بدون تذکر میدادن، بدتون نمیاد، یا اگه بدتون نمیاد از نوع کودکانش بود، چرا قد به من قر میزنین مثلا، درست؟ خب با دوستان بودم دیگه، درست؟ اما یه خانم 30 ساله بهش بر میخوره، یعنی احساس میکنه که انگار به من اطمینان ندارن، توجه نمیکنه که نه، اونها نگران تو هستن. لذا اینجا باید باز این دختر خانم خودشون یه رفتاری نشون بدن که نگرانی اطرافیان نسبت به اونها کمتر بشه. نگن من که دیگه بزرگ شدم، من که دیگه بچه نیستم، چرا رفتار بچه ها با من میکنیم. بالاخره اونها احساس مسئولیت بیشتری دارن نسبت به تو، نگرانی بیشتری دارن نسبت به تو. لذا تو اگر عاقل تر شدی، اگر پخته تر شدی، خودت جوری عمل نکن که نگرانی دیگران رو به بار بیادی. بعضی وقتا رفتارهای ما به گونه ایست که باعث میشه پدر و مادر ما بیشتر ما رو محدودمون کنن، چون نگرانمونن. مثلا میبینن که وقتای بی وقت از خونه میریم بیرون، میبینن مثلا به موبایلمون خیلی درگیر موبایلمونی، هی مرتب داریم مثلا توی تلگراممون هستیم، تو پیام. خب این اطرافیان نگران میشن که نکنه مثلا دختر ما دچار یه مشکلی شده باشه. خب اینا رو خیلی وقتا خودمون این نگرانی تو اطرافیان ایجاد میکنه، بعد اطرافیان نگران میشن، درگیری خانوادگی میره بالا، شما از اون طرف فشار تنهایی، از اون طرف فشارهای اطرافیانت، اون وقتی زمینه افسردگی فراهم میکنه. پس بهتره که ما خودمون عاقلانه رفتار کنیم که باعث این مشکلات تو زندگیمون نشه.
اگه اجازه میدید من یه سوال داشتم خدمت آقای دکتر.
بفرمایید.
سلام، خسته نباشین. ازم به حضور شما که بنده از طرف محلی کارم فرصت بهم دادم برای اینکه تا آخر سال ازدواج کنم. خب بندم به خاطر شرایط،
یعنی گفتن اگه نکنین تمدیدتون نمی‌کنم. مرحبا به این مدیرتون. چی هست بگون تا من تو رسانه اعلام کنم و تعریفش. اتفاقا دیشب من توی پرواز بودم، یه کسی مال یزد بود، پرنوم نشسته، گفتم این صاحب این پرواز به این کارمنداش همچین کاری گفته. آ گفته من سال دیگه حقوقتون کم میکنم اگه ازدواج نکنم. اگه ازدواج کنم حقوقتون بیشتر میکن. شاید شما مال همون شرکت باشید.
بعد ازم بازو شما که بخاطر شرایط تحصیلی موارد دیگه نشده تو این یک سالی که حالا چند ماهی هم که بهم فرصت دادن ازدواج کنم. حالا توی یه ماه اجتماع میتونم این طرف کنم.
خیلی خوبه. بعضی وقتا ما بسن میگن ما ایرانی‌ها تا زور نباشه کاری نمی‌کنیم. خلاصه باید فشار باشد که انجام شد. ببینین حالا پس شما چون که یه ماه وقت داری میگن یه هفته هم یه هفته است، نه از داریم ما برای هفته دیگه رو. حالا فعلا اون چیزی که ما به شما میگیم اینه که این کتاب مطلع مهر رو بخونین. استاد فولکوتی این نکاتی هم که به دختر خانم داشتم میگفتم خیلی هاش به شما مربوط میشه، مثل اون بحث اولویت بندی معیارها. یعنی ما ایدئال نگری رو بذاریم کنار. ایدئال نگری بلای بزرگش غیر از اینکه انتخاب رو سخت میکنه اینه که چون هیچ کس ایدئال نیست، بعد که با ایدئال خودت ازدواج میکنی احساس شکست میکنی، چون بعد که باش ازدواج میکنی به اصطلاح چیه؟ میبینی که نه اینم این ایدئال تو نیست. من توی این زمینه خیلی خاطراتی دارم که حالا جالب نیست تو جلسه عمومی بگم، که مثلا طرف معیارش از دختر خوب چی بود. مثلا میگفت من فکر میکنم مثلا دختر خوب دخترایی یعنی که مثلا اهل نمیدونم چی توز و پفک از این حرفا نباشن، لذا هر کی از اطرافیون و فامیلش میدید مثلا رد میکرد، درست؟ بعد با یه دختر عارف مستک خیلی معنوی ازدواج کرد، بعد یه بار دید خلاصه یک مثلا پفک به این اندازه مثلا آورد تو خونه. یعنی میخوام بگم که بعضی وقتا آدم یه چیزای انگاره هایی تو ذهن خودش درست میکنه، اون وقت بر اساس اون انگاره ازدواج میکنه.
آقای دکتر اصلا بحث این حرف ها نیست. میگم مجردات دیگه هم هستم ولی بیشتر رو من دست گذاشتن.
خب من دارم به شما میگم دیگه، من که کاری به بقیه ندارم.
اصلا یه صحبت هایی که داره میکنه نیست، من اصلا حالا فکر بکنه انتظار توقعاتم بالاست، اصلا احسا پیش نمیده.
خیلی خوب.
خب به خاطر این که دارن اجبار میکنند و وادار کردن با این صحبت ها، من خب حساس شد.
یعنی حساس شون که چرا شما را اجبار کردن؟
الان اصلا در شرایطی نیستم که بخوام. اصلا
چرا در شرایطی نیستین؟ چرا فکر میکنیم؟ یعنی همیشه همین جوره، هی میگن در شرایطی نیستیم، فکر میکنن مثلا سال دیگه شرایطشون بهتر میشه. من یه سوال از شما دارم، اگه 5 سال پیش بهتون میگفتن ازدواج کنین باز همین جمله رو میگفتین یا نمیگفتین؟ 5 سال پیش میگفتن ازدواج کنین باز نمیگفتین من الان در شرایطی نیستم که ازدواج کنم؟ میگفتین یا نمیگفتین؟ نمیگفتین؟
وقت ازدواج اصلا پیش نمیکشتم.
نه حالا اگه یک کسی بهتون میگفت چی میگفت؟ 2 سال پیش اگه کسی بهتون میگفت چی میگفت؟ میخوام چی بگم؟ میخوام بگم 2 سال پیش هم میگفتین شرط من در شرایطش نیستم، بعد حالا ازتون میپرسیم میگی حالا شرط واقعا بهتر شده نسبت به 2 سال قبل. یعنی ما همیشه تو زندگیامون این داستان هست.
خب من
یه مشکل میره کنار، یه مشکل دیگه میاد وسط.
من حرفم اینه پیشتر فرصت بدن طرفا بتونه بهتر انتخاب کنی. از یک ما نمیشه.
حالا شما برین خواستگاری، برین تو قضیه، بعد ما سفارش بود مثلا بگیم ببین من رفتم خواستگاری، 2 جلسه هم رفتم، حالا یه امام من فرصت بدین تا بیشتر طرفو بشناسم. حالا خوبه خوبه الحمدلله که مدیر کلای ما این فهمو رسیدن که نسبت به ازدواج‌های زیر مجموعشون هستن. نه اینا رو میگن ایشون، ولی من میدونم قضیه از چه قراره. یعنی مثل خیلی کارهای دیگه که خودمون میکنیم دیگه، و یعنی اینشون اگه بره جدی دنبال ازدواج، اون مدیر کل هم اینقدر آدم بی منطقی نیست. یعنی اگه بتونه مثلا اینشون چند جلسه خواستگاری رفته، حالا قراره مثلا با هم دیگه برن فلان مشاوره فلان فلان، میگه نه چون تاریخ گذشت دیگه من به تو قرار، نه اینجور نیست. مگر اینکه به دلیل دیگه بخوان حذفش کنن، بهونه رو گذاشتن زنگره، اون وقت اون دلیل رو پیداش کنن. خب بفهم میکروفون ها بدین بهشون، تون بدین میکروفون ها بفهم.
اگر دختر خانم علاقه ای داشته باشه، عشق و علاقه ای به وجود منده باشه بین دو طرف، بعد خانواده تا چه حد میتونن این اختلاف هم داشته باشن؟
عشق و علاقه مراحلی داره، درست؟ گاهی در مرحله عشق و علاقه است حد، ولی میبینیم تناسبی وجود نداره. بهتره که بله میدونیم این عشق شکستنش خیلی سخته، حتی ممکنه این دختر مریض شه اون پسر مریض شه، ولی توصیه اولیه ما اینه که اگر میبینیم تناسبی نیست، تجانسی نیست،
تناسب خانوادگی نیست، عشق نمیتونه به تنهایی دلیل ازدواج باشه، چون که این عشق قطعا بعد ازدواج فروکش میکنه. اینا به دختر و پسرمون صفت بگم، توفنده ترین عشق ها وصال مدفنش، وصال مدفن عشق. مطمئن باشید به محضی که به هم رسیدید دو ماه بعد سه ماه بعد چی میشه؟ فروکش میکنه. حالا که فروکش کرد، اگر سنخیت باشه، تعهد باشه، تجانس باشه، عشق بعدی چطور میشه؟ متولد میشه. و اگر نباشه نمیشه. لذا تمام لحظات شیرین زندگیتون یه ما دو ما بیشتر نخواد. لذا ما توصیه‌مون اینه که این عشق و عاشقی ها اولا بهتره که شکل نگیر. حالا اگه شکل گرفته و چه کارش باید بکنیم، باید تمام همت ها بزنیم بر قطعش اگر تجانسی نیست. اگر معتقدین تجانسی هست، خب بریم زور اصلا همدیگه رو خواستگاری کنیم و از طریق مشاورها به بقیه اثبات کنیم که تجانسی بین ما هست. به جایی که خودتون بخواید درگیر با پدر و مادر باشین، مشاورای مقبول طرفین رو پیدا کنین، اونها بررسی کنن و ثابت کنن که بله اینا درست همدیگه رو انتخاب کرد. پس تمام همت رو میذاریم در این که این. اون مسئله‌ای که من اشاره کردم از این جنس نبود. اینا عبور کرده بودن، ارتباطاشون شروع شده بود، رفت آمدشون شروع شده بود، اینا عملاً 3-4 سال هم نامزد هم بودن، یا هم در واقع با هم همسری میکردن بدون که رسمی باشه. درست؟ من حرفم اینه، ولو میدونیم این ازدواج خطاست، ازدواج نکردنش چیه؟ خطاش بیشتره. اینا ما میگیم ازدواج کن.
بسیار ممنون آقای دکتر. تقریبا وقت برنامه ما تمومه، سوالات هم بسیار زیاده.
سلام خدمتتون عرض میکنم. من پرستارم. بعد خیلی از آقایونی که میان خواستگاری مثلا به خاطر رشتهمون یا شیفت شبی که داریم ایراد میگیرن یا محیطمون، و این یه مانع ازدواج شده.
بله، من جای شما باشم ازدواج رو ترجیح میدم به شغلم. درست؟ ولی اینکه به شغلتون علاقه دارین، شغلتون رو تقلیل بدین به ساعتی یا محیطش رو عوض کنین. اگر واقعا اون محیط شما را بخوان، بعدا با شما همراهی میکنن. درست؟ ولی واقعیتش اینه که شیفت شب برای خانوم ها با ازدواج سازگار نیست. یعنی یه واقعیتی که باید شما بدونید. درست؟ بین ازدواج و اشتغالتون ازدواج را ترجیح بدید، وگرنه بعدا پشیمون خواهید دیگه.
سوالات خیلی زیاده، بعضن هم سوالات اساسی. اگر صلاح بدونید
برای جلسه آینده،
جلسه آینده،
حتی جلسه آینده من یه بخشش رو به آقایون اختصاص میدم، ولی قسمت خانومان هم دنبال
سوالات که مانده رو ما انشاءالله جلسه
این بحث آینده. ما یه دو سه جلسه احتمالاً توش بمونیم. خیلی حرفا موند، من خیلی حرفای دیگه دارم برای دخترای سن بالا و پسر و خانواده هاشون. خواهش میکنم که عزیزان اگه خانواده هستن فرزندانشون بگن بیان، اگه فرزندان هستن خانواده رو بگن بیان، که این دو هفته یه، چون این مسئله خیلی با خانواده ها درگیر میشه. ما این دو سه جلسه را میخوام اختصاص بدیم تو این سن مشکلاتی که الان جلو ازدواج ها هست، تا یکی که این بحثا رو انشاءالله حل کن. خب ظهر جمعه است، با دعای فرج انشاءالله این دعا را هدیه میدیم به ارواح پاک شهدایی که در خدمتشون هستیم و از اونها میخوایم که برای در حق جوانهای ما، جوانهای جلسه ما دعا کنن. انشاءالله شاهد ازدواج همه اونها در ادامه این سال و سال آینده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه محسن مادرمون فاطمه زهرا صلوات بلندی خواهد.
خانه انقلاب اسلامی و ولایت